ایالات متحده امریکا با ارائه طرح به حکومت افغانستان به نقش سازمان ملل متحد در روند صلح تاکید کرده. همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و جنگ عامل کاهش آزادی ها در سال 2020 میلادی در جهان، گزارش از نهاد فریدم هاوس می گوید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. میزبانی برنامه را من مقیم نائب دارم با همکاری تکنیکی طاهر روشان. اما نخست خبرها، آرش همایون با دست پر از خبرها در استودیو است.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده امریکا پیشنهاد کرده که باید نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان افزایش یابد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. ائتلاف به رهبری امریکا در عراق میگوید حداقل 10 راکت بر یک پایگاه آنها فایر شده. مشروع خبرها. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده امریکا پیشنهاد کرده که باید نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان افزایش یابد. این مقام ارشد امریکایی امروز در کابل در یک نشست آنلاین با خبرنگاران افغان گفت که در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و سایر شخصیت‌های تاثیرگذار افغانستان در کابل طرح را برای روند صلح افغانستان که ادامه دارد پیشنهاد کرده. این مقام مسئول افزوده که در این طرح پیشنهاد شده که در یک نشست به سطح بالا توسط سازمان ملل متحد و با حضور کشورهای صاحب نفوذ مانند ایران، پاکستان و سایر کشورهای مهم تشکیل شود. این مقام به خبرنگاران همچنان گفته این موضوع را فردا با طالبان نیز مطرح خواهد کرد. تا اکنون مقامات دولت افغانستان در مورد این موضوع تبصره نکردند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی این کشور از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. حمدالله محب امروز در 3 روز تجلیل از روز سرباز در یک گردهمایی نیروهای امنیتی افغان در قصر دارالامان در کابل گفت:
قوای هوایی تقریبا 2000 عملیات را انجام ندادند. 2000 عملیات را صرف به خاطر آن انجام ندادند که امکان تلفات افراد ملکی در آن وجود داشت.
به گفته آقای محب، طالبان به هیچ اصل پابند نیستند، حتی کودکان را هم هدف قرار می دهند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. به اساس آمار یوناما، تلفات افراد ملکی در 9 ماه نخست سال 2020 میلادی رو به کاهش بود، اما در 3 ماه آخر آن سال افزایش یافت. یوناما عامل 46% این تلفات را طالبان، 8% را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و 22% را نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دانسته است. ستار جنرال محمد نبی عظیمی، نظامی سابقدار اردوی افغانستان، در اثر سکته مغزی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان درگذشت. قرار است روز شنبه جنازه او به کابل منتقل و به خاک سپرده شود. احمد سیدی، کارشناس افغان که روابط خانوادگی با آقای عظیمی دارد، به رادیو آزادی گفت:
جنرال نبی عظیمی به عمر 78 سالگی، ستار جنرال نبی عظیمی، در تاشکند امروز وفات کرد. اثر سکته مغزی، یک سابقدار اردو هست، در 2 تحول در کودتای داوود خان و 7 سال در خلق پرچمی هم نقش کلیدی داشت.
آقای عظیمی کتاب اردو و سیاست را در مورد اردوی افغانستان نوشته و در کودتاهای داوود خان، 7 ثور توسط احزاب خلق و پرچم شرکت فعال داشت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ائتلاف به رهبری امریکا در عراق میگوید حداقل 10 راکت بر یک پایگاه نظامی میزبان نیروهای امریکایی و نیروهای ائتلاف فایر شده. واین ماروتو، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی، گفته این راکت ها صبح امروز ساعت 7:20 به وقت محلی بر پایگاه هوایی عین الاسد در ولایت غربی انبار اصابت کرده. به گفته اردوی عراق، این حملات راکتی خسارات قابل توجه در قبال نداشته و نیروهای امنیتی دستگاه پرتاب این راکت ها را پیدا کردند. هیچ گزارشی هم از تلفات دادن نشده. پایگاه عین الاسد میزبان نیروهای عراقی و ائتلاف بین المللی و رهبری ایالات متحده آمریکا است که با عراق در مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش کمک میکند. مؤسسه فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و درگیری ها در سرتاسر جهان به کاهش آزادی جهانی در سال 2020 میلادی کمک کرده است. در گزارش سالانه فریدم هاوس که امروز نشر شد، قرقیزستان و بلاروس از جمله کشورهایند که از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در جایگاه پایین قرار دارند. در این حال مقدونیه شمالی در زمره کشورهای قرار گرفته که بیشترین دستاورد را در زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی داشته. در این گزارش امتیازات 73 کشور جهان در عرصه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی کاهش یافته که در آن نه تنها کشورهای مستبد مانند چین، بلاروس و ونزوئلا قرار دارند، بلکه هند و ایالات متحده نیز در این فهرست گنجانیده شدند. خبر آخر این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید تا 3 ماه دیگر همه شهروندان این کشور واکسین کرونا خواهند شد. جو بایدن دیروز در حال در این مورد سخن گفت که افزایش شیوع نو برزیلی ویروس کرونا در این کشور نگرانی ها را افزایش داده است. تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در آمریکا بیش از همه کشورهای دیگر جهان است. نظر به ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تا اکنون بیش از 28,717,000 تن در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند و از آن جمله 517,000 تن هم جانهایشان را از دست دادند. در آمریکا 3 نوع واکسین تطبیق می شود. تطبیق واکسین های فایزر و مدرنا قبلا آغاز شده بود، اکنون تطبیق واکسین کرونا جان ان جانسن هم شروع شده.
تشکر از شما آرش همایون به خاطر ارائه خبرها. ساعت 5:07 شما شنونده رادیو آزادی هستید. ایالات متحده آمریکا با ارائه طرح به حکومت افغانستان به نقش سازمان ملل متحد در روند سال تاکید کرده. اما گیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و جنگ عامل کاهش آزادی ها در سال 2020 میلادی در جهان، گزارش از نهاد فریدم هاوس. در گزارش میشنوید که نیروهای امنیتی چرا از اجرای 2000 عملیات در سال گذشته خودداری کردند؟
2000 عملیات را صرف به خاطر آن انجام ندادند که امکان تلفات افراد ملکی در آن وجود داشت.
کشف آثار تاریخی در بالای حصار کابل.
آثار منقولشان ظروف سرامیکی مسکوکات و یک تعداد ظروف های دیگه است.
در نیمه دوم برنامه 2 برنامه هفتگی، یکی حقوق اساسی و بشری و دیگر در امتداد لحظه ها. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده پیشنهاد کرده است که باید نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان افزایش یابد. این مقام روز چهارشنبه 3 ماه مارس در کابل در یک نشست مجازی با خبرنگاران افغان صحبت کرد و در مورد طرح پیشنهادی جدید به مقام‌های حکومت افغانستان معلومات داد. او گفت که در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و دیگر شخصیت‌های تاثیرگذار در کابل، طرح را برای روند صلح افغانستان که در حال انجام است پیشنهاد کرده. این مقام مسئول افزود که در این طرح پیشنهاد شده است که نشست به سطح بالا توسط سازمان ملل متحد با حضور کشورهای صاحب نفوذ مانند ایران، پاکستان و سایر کشورهای مهم تشکیل شود. این مقام افزود همکاری بین‌المللی برای تشویق دو طرف برای تسریع در روند صلح نیاز است. وی افزود که این طرح بحث را در مورد ایجاد اصول و چارچوب‌های برای آینده افغانستان در طولانی مدت پیشنهاد می‌کند. این که آیا یک دوره انتقالی وجود داشته باشد، چگونه باید باشد، چگونه تقسیم قدرت باید شکل بگیرد. این مقام گفت که ایالات متحده هیچ کاری را تامل نخواهد کرد و این پیشنهاد باید از پشتیبانی گسترده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار باشد. این مقام به خبرنگاران افزود که این موضوع را روز پنجشنبه 4 مارچ با طالبان مطرح می‌کند. او گفت که واکنش‌ها به پیشنهادات از سوی رهبران دولت افغانستان مثبت بوده است. تا کنون مقامات در دولت افغانستان در این مورد تبصره نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سفر به کابل حامل طرح برای برگزاری نشست به سطح بالا برای دریافتن راه حل سیاسی به معضل افغانستان. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا گفته که زلمه خلیلزاد در سفرش به کابل طرح را به حکومت افغانستان سپرده که اگر این طرح پذیرفته شود، بر اساس آن یک نشست در سطح بالا با اشتراک کشورهای با نفوذ، مقامهای حکومتی و سیاسیون و با میانجیگری سازمان ملل برگزار خواهد شد. این نشست در باره روند صلح و رهنمایی برای آینده افغانستان برگزار خواهد شد. با گفته این مقام، امریکا می خواهد که سازمان ملل متحد نقش پررنگتر در روند صلح افغانستان داشته باشد و یک نماینده نیز برای همکاری در این روند تعیین کند. این مقام وزارت خارجه امریکا که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود گفته که در آن نشست کشورهای با نفوذ در مورد افغانستان، مقامهای بلندرتبه حکومت و سیاسیون بیرون از حکومت شرکت خواهند داشت. این مقام امریکایی افزوده که مذاکرات جاری صلح در قطر برای ایالات متحده مهم است و می‌خواهد که جوانب افغانی هرچه زودتر به آتش بس و راه حل سیاسی دست یابند. به گفته این مقام وزارت خارجه امریکا، آقای خلیلزاد روز پنجشنبه به قطر خواهد رفت و این طرح را با طالبان نیز در میان خواهد گذاشت. حکومت افغانستان و طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. در همین حال یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی گفته که نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان طرح تازه ایجاد حکومت را با مقامها و سیاسیون افغان مطرح کرده است. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت که این طرح حکومت مشارکتی نیست، بلکه طرح تسریع روند گفتگوهای صلح و دستیابی افغانستان به صلح است. آقای خلیلزاد در سفر به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و معاونانش، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و برخی از رهبران سیاسی افغان دیدار کرده است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که دو نشست که به رهبری زلمه خلیلزاد با هیئت امریکایی داشتیم در آن در مورد تقویت روند صلح و تقویت دو جانبه کشورها و اینکه چگونه اراده تمام افغانها در روند صلح تمثیل شود با او گفتگو کردیم. آقای صالح افزوده است که نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی و آرای مستقیم مردم ایجاد شده و هیچ کس صلاحیت لغو و باطل کردن آن را ندارد. پیش از این گزارش های پخش شده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان طرح ایجاد حکومت ملی مشارکتی را با مقام های افغان در میان گذاشته است. زلمه خلیلزاد 3 روز می شود که در کابل است. او دیروز با صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی دیدار کرد. او پیش از آن با محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز دیدار کرده بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی در یک سال گذشته از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان منصرف شدند. او گفت طالبان به هیچ حصل پایبند نیستند و حتی کودکان را هدف قرار میدن. گروه طالبان تا حال در این باره بر رسانه‌ها چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مشاور امنیت ملی افغانستان در سومین روز جشن سرباز که به دنبال بزرگداشت از روز سرباز در نوم هود در قصر دارالامان کابل برگزار شد، با استقبال از عملکرد نیروهای امنیتی گفت که این نیروها دشوارترین وظیفه را به عهده دارند. حمدالله محیب گفت که این نیروها افسون بر جنگ با مخالفان مسلح دولت و گروه‌های تروریستی مسئولیت دارند که از غیر نظامیان حفاظت کنند. با گفته آقای محیب، در یک سال گذشته نیروهای هوایی افغانستان از اجرای حدود 2000 عملیات برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان خودداری کردند. او از طالبان انتقاد کرد که به هیچ اصل پابند نیستند و حتی کودکان را هدف قرار می دهند.
قوای هوایی تقریبا 2000 عملیات را انجام ندادند، به این دلیل که امکان تلفات ملکی وجود داشت. اگر سنگر دشمن واضح باشد، نیروهای امنیتی و دفاعی ما می توانند که به آسانی این جنگ را ببرند، اما آنان از مردم معصوم استفاده می کنند و از خانه هایشان استفاده می کنند برای رسیدن به اهداف شومشان.
آقای محیب همچنین از طالبان انتقاد کرد که در کنار هدف قرار دادن غیر نظامیان، از خانه های یونان به عنوان سنگر استفاده می کنند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین گفت که تمام کشورهای اسلامی به استثنای یک کشور جنگ جاری افغانستان را نامشروع دانستند، اما آقای محیب از این یک کشور نام نبرد. گروه طالبان با رد این اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که افراد این گروه در جنگهایشان مطابق با اصول اسلامی عمل می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت:
ادعای سران اداره کابل در این مورد کاملا نادرست و بدور از واقعیت است. جنگ ما کاملا در اصول شریعت و در چارچوب شریعت پیش می ره. هیچ عملی را هم مجاهدین اجازه ندارند که برخلاف شریعت انجام بدن.
آقای مجاهد نیروهای امنیتی افغانستان را به عدم رعایت اصول جنگی و آسیب رسانیدن به غیر نظامیان متهم می کند، ادعایی که مقام های حکومت افغانستان آن را رد می کنند. این در حال است که چند پیش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش سالانه خود نوشت که تلفات غیر نظامیان در 9 ماه نخست سال 2020 رو به کاهش بوده، اما در 3 ماه پایان این سال افزایش یافته است. یونما عامل 46% این تلفات را طالبان، 8% را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یعنی داعش و 22% را نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دانسته است. طالبان این گزارش سازمان ملل را نیز رد کردند.
شما شنیدید که قتل‌های هدفمند بعد از مذاکرات صلح در افغانستان افزایش یافته است. امروز هم یک عالم دینی در کابل ترور شد. فرمانده پلیس کابل میگوید که مولوی فیض محمد فایز، عالم دینی، ساعت 6 صبح امروز پس از ادای نماز صبح از مسجد هنگام بازگشت به خانه هدف شلیک افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. در یک ماه گذشته این سومین عالم دینی است که ترور می شود و هیچ فرد و گروه هم مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز یک صبح دیگر در کابل با خبر یک ترور هدفمند دیگر. مولوی فیض محمد فایز، رئیس پیشین شورای علمای کندز و استاد دارالعلوم عربی، به دست افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. فردوس فرامر، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، گفته که آقای فایز ساعت 6 صبح امروز پس از ادای نماز هنگام بازگشت از مسجد به خانه هدف شلیک مهاجمان مسلح قرار گرفت.
صبح امروز در مربوطات ناحیه دوم شهر کابل، سایه سرک جکشن، مولوی فیض محمد فایز توسط افراد ناشناس به شهادت رسیده، قضیه تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
در کمتر از یک ماه گذشته این سومین عالم دینی است که به قتل میرسد، اما هیچ فرد و گروهی مسئولیت قتل آنان را به عهده نمیگیرد. پیش از این محمد عاطف، رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح، در 14 ماه دلو و پس از آن مبشیر مسلمیار، استاد شریعت پوهنتون کابل، در 30 همین ماه در نتیجه انفجار ماین چسبکی کشته شدند. در همین حال محمد ابراهیم بارکزی، عالم دین در کابل، خواستار جلوگیری از قتل علمای دینی شده است.
هدف از قتل علما طبیعی است که یعنی میخواهند دشمنان آشتی ناپذیر اسلام دامنه دعوت اسلامی را و مسیر دعوت اینا قطع بکنند و نگذارند که ملت ما مردم ما به طرف سعادت و نیکبختی حرکت بکنند.
قابل یادآوری است که در سال جاری خورشیدی محمد ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر اکبر خان و عزیز الله مفلی امام مسجد شیعه‌شاه سوری هم در نتیجه انفجار ماین‌های جاسازی شده به قتل رسیده بودند.
پیش از این سه کارمند رادیو و تلویزیون انعکاس ننگرهار بعد از ظهر دیروز در نتیجه دو رویداد جداگانه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند. حالا چند پیام را میشنویم که خبرنگاران زن در مورد تهدیدهای امنیتی چی میگویند.
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن از قتل‌های هدفمند و مرموزی که تا به حال کمتر مورد سراغ داریم که عامل آن شناسایی و بازداشت شده باشد از سوی نیروهای امنیتی، باعث شده که فضای رعب و وحشت در بین خبرنگاران زیادی خلق بشه. من هم به عنوان یک خبرنگار همین حس دارم و این حس در بین خبرنگارای هرات مشترک هست. نگرانی های هست که گلوی همه خبرنگارا را می فشاره.
دوزی یا گل عظیمی هستم، یکی از خبرنگاران. ما عمده ترین چالشی که این روزها ما را بیشتر نگران ساخته افزایش تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران هست. این مسئله ما را روز به روز نگران تر می سازه. طرف دیگه هم هر یک از ما از جانب خانواده ها خود تحت فشار قرار می گیریم که این بدون شک یک سری چالش های را صد راه پیشبرد کارهای ما ایجاد می کنه.
من عاطفه علیزاده هستم، خبرنگار. ناامنی که در واقع در حال حاضر در فضای رسانه بخصوص خبرنگاران محدود ساخته خیلی روی کار ما و فعالیت‌های رسانه‌ای ما تاثیر گذاشته. تا زمانی که مجبور نباشیم و بیرون از رسانه نمیریم که این حراس همچنان با ما هست، حتی در داخل رسانه به نحوی حق دسترسی به اطلاعات محدود می‌سازه.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت 5:22 با وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در نتیجه کاوش هایی که در 6 محل منطقه بالا حصار کابل صورت گرفته آثار تاریخی کشف شده است. در این حال برخی از باستانشناسان گفتند که در بالا حصار بازمانده های معماری هم کشف شدند. به گفته آنها این دیوارها مربوط به دوره های مختلف اسلامی، یفتلی ها و کوشانی ها بوده است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
باستانشناسان از کشف بازمانده های تاریخی در بالاحصار کابل خبر دادند. به گفته آنان این بازمانده های معماری گمان می رود مربوط به دوره های کوشانیان، یفتلی ها و دوره اسلامی باشد. ذبیح الله محمدی عضو هیئت تحقیقاتی باستانشناسی فرانسه گفته که از 3 ماه پیش کار کاوش با همکاری بنیاد فرهنگی آقاخان در بالاحصار کابل آغاز شد. او درباره بناهای کشف شده چنین توضیح داد:
دیوارهایی که بسام در این ساحت ساخته شده که مرتبط در دوری یفتلی ها میشه، دیوارهایی که قبل از هست و مسئله دین سنگ هست، بعدش سنگ با مواد چونه ریگ هست و همچنان دیوارهایی که قبل از هست از بخصه هست، خشته خام هست، دیوارهایی که در ساختمانهایی که در دوری اسلامی مخصوصا در دوری دیواره ها ساخته شده، خشت کتبه با مسئله چونه و شکل هستند.
به گفته آقای محمدی به دلیل اینکه بالاحصار کابل محل نظامی است، دست نخورده به جا مانده و پیش از این کاوش باستان شناسی در این محل صورت نگرفته است. او محتمل دانست که بازمانده های بناهای تاریخی دیگر نیست در این دشت نمایان شود. آقای محمدی افزود که کاوش در بالاحصار تا 4 سال دیگر ادامه خواهد داشت. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته که در 6 محل بالاحصار کاوش باستان شناسی راه اندازی شده که در اثر آن آثار منقول و غیر منقول به دست آمده است. نوراقا نوری رئیس باستانشناسی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این آثار مربوط به اوایل دوره اسلامی تا دوره تیموریان، آثار دوره بودایی، مقاره های مربوط به دوره کوشانی ها و شامل ظروف سرامیکی دوره یونان باختری، برج‌ها، داش چونه‌پزی، دیوارها و برخی دیگر می شود.
آثار منقولشان ظروف سرامیکی، مسکوکات و یک تعداد ظروف های دیگه است که به مقاصد مختلف استفاده شده. بالخصوص با ظروف سرامیک از بالایسار بسیار زیاد برست بوده. مسکوکات بسیار زیاد از بالایسار برست بوده. و یک تعداد آثار دیگه هم است که فعلا شناسته نشده که بر خاطر چی استفاده شده. این است جریان چند ماه گذشته به دست آمده، فعلا در ساحه موجود می باشد که فعلا تحقیقات و اسنادسازیشان جریان داره که بعدا این اثر به موزه ملی افغانستان تسلیم داده شده.
به گفته او این کاوش ها در هماهنگی و نظارت ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، متخصصان ماسه دافا و باسازیان توسط متخصصان بنیاد آقاخان صورت می گیرد. آقای نوری افزود که پیشینه تاریخی بالاحصار کابل به سده پنجم می رسد و شواهدی که در دست آنان رسیده بیان می کند که این قلعه در دوره بودایی ساخته شده است. این دژ در 230 جریب زمین بر فراز تپه در دامنه کوه شیر دروازه در جنوب شرق شهر کابل ساخته شد. بالاحصار کابل که گاه اقامتگاه مجللی بوده و زمانی نیست برای اهداف نظامی استفاده شده، آن شکوه گذشتهش را ندارد و بیشتر دیوارهای این دژ تاریخی فرو ریخته است. در سوم اسنبلی 1399 تفاهم نامه میان بنیاد آقاخان و هند برای بازسازی بالاحصار امضا شد که بر بنیاد آن هزینه بازسازی این دژ را هند می‌پردازد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می‌شنوید.
مقام ها در بغلان می گویند با وجود همه تلاش ها در راستای کاهش خشونت، بازنان در این ولایت هنوز میزان خشونت ها بالاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به تازگی زنی در ولایت بغلان ادعا کرده که ماها از سوی شوهرش شکنجه شده است. گلدسته این بانوی 45 ساله از ولسوالی گذرگاه نور بغلان می گوید کم و بیش یک ماه است که شوهرش او را از خانه بیرون کرده و اطفالش را نیز به زور از نزدش گرفته است.
سی سال شده از زیادتر کمتر خونه داریم. حالی که خونه دار شدم که چپه کدم میزنم تا حالا سرم دو ماه شده زنگ رده وشت کامه در خونه روی میکنم. اینمی در چند چیز بالا شده من میگیرم نمی لدو کن میکنم. میزنه نمی میزنه خونه برو میکنه و درگمه در سرم قلف میکنه و آی میکنه و میرم جای بیارم خواه میکنم سهری بوده میم با درگمه ایلا میکنم. اوش تو کام نون نونو باد ولو میتونم خدمت بسیار شکنجه میکنم بود اکنون کم تر اون دختر اون دختر میتونه دیگه
نمیشه.
چی وقت نمیاد؟ ما خودگی نیست میگفت که میم خودش میاد.
او میافزاید با آنکه از زندگی به سطوح آمده اما به خاطر آرامش فرزندانش نمیخواهد طلاق بگیرد و میخواهد با چهار طفلش که در حال حاضر نزد شوهرش هستند زندگی کند. گلدسته که 25 سال پیش با یکی از همدیارانش عروسی کرده بود حالا به تنهایی در خانه برادرش در ولسوالی گذرگاه نور 100 کیلومتری شرق مرکزی ولایت بغلان زندگی میکند. او میگوید شوهرش کارمند دولت و از زورمندان محل است و عرایض هم که به مراجع مختلف داده سودی نبخشیده است. عبدالمالک برادر گلدسته اما میگوید خواهرش زندگی غمالودی در خانه شوهر داشته و حالا باید از او جدا شود.
از خانه برادر دروازه سرش قلف میشه، از خانه کشیده میشه، خواهر و برادر قندم چادر سرش سرش گرفته میشه، پیره میشه جانش کشیده میشه، محرمش از جانش کشیده میشه، کوشش از پاش گرفته میشه، از دروازه حولی خارج میکنه. صد مراتب ده 24 ساعت یک نان خوش به خواهر ما میده. اگر کسی که صدای ما را میشنوه به دادی عرض غریب برسه، اگر به عرض غریب نمیرسه در بعدی که عراقی که رخ میگیرد اونش باز به دوش دولت است.
و اما محمد اکبر شوهر گلدسته حاضر به جدایی از گلدسته نیست. او همه ادعاها را رد میکند و میگوید تلاش دارد تا با پادرمیانی خانواده ها و بزرگان قوم این مشکل را به خوبی حل نماید.
ما یک بیزون بدیم که خانم خلایی کارا کنیم کلی مردم ما را میسازم. ما 20 سال که دولت هستم این چیزی زندگی دارم. ما ایزان هستم. ما ایز کارا میکنم. دو داری از دین عروس بسیار علما جمع شد در میجه ششتن گفتن که به هر رقمی شوه به میز دختر بیاد از خانه سونی اولاداش.
اورانوس عاطفی مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید قضیه این بانو را زیر بررسی دارند و به آن رسیدگی خواهند کرد.
بالاخره این خانم خیلی مورد لطکوب قرار داده بود که آثار علائمش هم در وجود ازی به مشاهده می رسید. به شما اینا عرض شده بودن، ما عریضه از اینا را نظر به مسلسل مراتب کاری به قماندانی محترم امنیت، ریاست محترم سارانولی استناف و همچنان ریاست محترم امنیت ملی بینیمی سه اداره ارسال کردیم.
به گفته او میزان خشونت با زنان در ولایت بغلان در قیاس به سال قبل افزایش یافته و این باعث نگرانی جدی ریاست امور زنان بغلان است.
ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه برنامه. نخست از همه فشرده تازه ترین خبرها با آرش همایون.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده پیشنهاد کرده که باید نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان افزایش یابد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. ستر جنرال محمد نوی عظیمی نظامی سابقه دار اردوی افغانستان در اثر سکته مغزی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان درگذشت. اعتراض شماری از باشندگان غور برای برکناری والی این ولایت وارد چهارمین روز آن شد. والی ننگرهار میگوید به مقامات امنیتی آن ولایت گفته که اگر قاتلان سه کارمند رادیو تلویزیون انعکاس را دستگیر نکنند باید استعفا دهند. ائتلاف رهبری امریکا در عراق میگوید حداقل 10 راکت بر یک پایگاه نظامی میزبان نیروهای امریکایی و ائتلاف فایر شده. سازمان بین‌المللی خبرنگاران بدون سرحد در جرمنی شکایتنامه جنایی را علیه ولیعهد عربستان سعودی و سایر مقام‌های آن کشور به خاطر دخالتشان در قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی ثبت کردند. و مؤسسه فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و درگیری‌ها در سرتاسر جهان به کاهش آزادی‌های مدنی کمک کرده است.
فشرده یه تازه ترین خبرها را شنیدید. حالا چند خبر ورزشی دیگه گزارش.
بازی تست کرکت میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی آغاز شد که تیم افغانستان در نخست 131 دوش گرفت و زیمبابوه 133 دوش. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی برای پیروزی در این رقابت‌ها هر نوع آمادگی دارد. آقای هوتک افزود ملی پوشان افغانستان برای این بازی از قبل آمادگی گرفتند و به نتایج خوبی دست خواهند یافت. قرار است بازی بعدی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه چهارشنبه آینده 20 بود در ابوظبی برگزار شود. این دو تیم همچنین سه بازی 20 اوره در پیش دارند که نخستین دیدار آنها در 27 بود برگزار خواهد شد. رقابت‌های پهلوانی زون‌های شمال و شرق امروز در کابل آغاز شد. مجیب خاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان برای رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها با اشتراک 60 ورزشکار از 6 باشگاه برتر، تیم پهلوانی صلح، کوهسار، دریا، دوستی، بهار و تیم پهلوانی باران از زون‌های شمال و شرق کابل آغاز شده است. به گفته آقای خاریزاده این رقابت‌ها در گروه وزنی 57 تا 125 کیلوگرم در رده سنی بزرگسالان برای 3 روز ادامه خواهد داشت. این رقابت‌ها به هدف حمایت از پروسه و انتخاب 10 چهره برتر به تیم منتخب شهر کابل راندازی شده است. و کریستیانو رونالدو فوتبالیست مشهور جهان یک ریکارد جدید دیگر را هم به اسم خود ثبت کرد. رونالدو بازیکن نامدار باشگاه یوونتوس و تیم ملی فوتبال پرتغال بهترین بازیکن جهان شناخته شد. مهاجم تیم ملی پرتغال به خاطر درخشش در رقابت‌های فصل قبل و به ثمر رساندن 42 گل نقش مهمی را در قهرمانی این تیم در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس و جام قهرمانان فوتبال های اروپا بر عهده داشت. رونالدو در حال حاضر نامزد دریافت عناوین چون بازیکن سال فیفا و بازیکن سال اروپا نیز است.
بله، شما رادیو آزادی را میشنوید. مؤسسه فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و درگیری ها در سراسر جهان به کاهش آزادی جهانی مدنی در سال 2020 میلادی کمک کرده است. گزارش سالانه این نهاد امروز 3 مارس نشر شد. فرشته نگاه گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
در گزارش سالانه فریدم هاوس یا خانه آزادی، قرقزستان و بلاروس در میان کشورهای قرار دارند که از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در جایگاه پایین قرار داشتند، در حالی که مقدونیه شمالی در جمع کشورهای آمده که